یاد بگیری، درس‌ها رو خوب یاد بگیری.
ساعت 9 صبح، تهران، جام جم، شبکه رادیویی سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
دعوت سازمان انتقال خون از شهروندان تهرانی برای اهدای خون. مدیر کل انتقال خون استان تهران گفت میزان مراجعه برای اهدای خون در هفته‌های گذشته کاهش یافته است. از شهروندان استان تهران برای اهدای خون به پایگاه‌های انتقال خون دعوت می‌کنیم. دکتر فریدون عزیزی، متخصص غدد و متابولیسم، با بیان اینکه هر فرد 40 ساله به بالا باید مرتباً قند خون خود رو بررسی کنه، گفت کودکان چاق باید از 12 سالگی به بعد مرتباً قند خونشان بررسی شود. دکتر عزیزی افزود در کشور از هر 6 نفر و در تهران از هر 3 نفر یک نفر قند خون بالا دارد. دکتر احمد آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گفت 90% از سوختگی ها و مرگ و میرهای ناشی از آن قابل پیشگیری است. به گفته دکتر احمد آبادی، اجاق گاز آشپزخانه برای کودکان نوپا و خردسال تا زیر 7 سال منطقه ممنوعه و پرخطر است و بهتر است خانواده هایی که کودک زیر 7 سال دارند از سماورهای برقی و گازی رومیزی استفاده نکنند. و آخرین خبر این که دکتر سیاوش وزیری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، گفت علت اصلی مقاومت میکروبی استفاده ناصحیح و بیش از حد از آنتیبیوتیک در حوزه پزشکی، دامپزشکی و گیاهان است. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
هموطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش‌های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش‌های سنتی، مدرن، فانتزی، دست بافت، تابلو فرش‌های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
داریسان، تولید کننده انواع سبد و نظم دهنده های بافته شده توسط دستان پرمهر بانوان خانه‌دار این سرزمین، با بیش از 10 سال سابقه و متمایز در کیفیت. برای مشاهده تمام محصولات و اخذ نمایندگی فروش به وبسایت darisanhome.com مراجعه کنید. داریسان، لذت لمس خورشید در خانه و آشپزخانه.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com. تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509. ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتورهای پنلی پربازه و مشعل های گاسوس. شوفاشکار، گرم و ماندگار.
دیگه نگران سلامتیت موقع استفاده از ظروف یک بار مصرف نباش. با آملون خیالت راحت راحت باشه. ظروف گیاهی یک بار مصرف آملون.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر کار، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
هنگام استفاده از صندلی‌های مدیریتی، کارشناسی و کنفرانسی T50 جوان، گودی کمر خود را تنظیم نمایید. لطفاً دسته‌های صندلی را در راحت‌ترین حالت قرار دهید. لطفاً زیرسری صندلی را تنظیم نمایید. اکنون ساعت‌ها از کار کردن خود لذت ببرید.
صندلی T50، مبلمان اداری جوان. این تیم جوان است.
به مدت 30 دقیقه برنامه اینجا طبیب رو میشنوید. امروز بیماری های دهان و دندان و فک هست، با حضور جناب آقای دکتر کامیار عباسی، جراح دندان پزشک و متخصص پروتزهای دندانی، فلوشیپ ایمپلنت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. سوالاتون میتونه پیرامون بیماری هایی مثل جایگزینی دندان های از دست رفته، بیماری های لثه و سایر بیماری های دهان و دندان باشه.
مفصلای آرنج هم صدا میده.
از بستگی آلرژی داشتم.
نرمه به تا پای من میشه دومالی.
رفتم متخصص عصب کشی، عکسمو دیدم که اصلا نیاز به عصب.
اینجا طبیب. پالسش شما، پالسش شما. برنامه از رادیو سلامت. اینجا طبیب.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، دکتر کامیار عباسی هستم، متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت، هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. عرضم به حضورتون توی این برنامه میخواییم در رابطه با شایع‌ترین بیماری های دهان صحبت کنیم که شایع‌ترین بیماری های دهان چی هست. شایع‌ترین بیماری دهان همون پوسیدگی دندانی هست، یعنی پوسیدگی دندانی رو یه بیماری حساب کنیم، چون علتش میکروبی هست و شایع‌ترین علتی که ما دندون رو از دست میدیم اولش همین وجود پوسیدگی هست. وجود پوسیدگی هم میتونه باعث از دست رفتن دندان ها بشه، هم میتونه عرضم به حضورتون که باعث تشدید بیماری های لثه بشه، و همچنین میتونه که به عنوان وجود یه پوسیدگی تو دهان یا عامل میکروبی تو دهان علل تشدید کننده سایر بیماری های دهان باشه. در رابطه با این اگر سوالی بود من در خدمت شما هستم که پاسخگو باشم.
برای طرح پرسش های پزشکی خودکافی است همین حالا تماس بگیرید. 2265-2876 اینجا طبیب. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت، شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:05 صبح. پرسش از شما، پاسخ از پزشکان. 2265-2876.
به عنوان اولین سوال پرسیدن که علت سیاه شدن لثه‌ها چی میتونه باشه. فرمودن که بردن عکس هم گرفتن، یه خدمت همکار دندانپزشکی گفتن دلیلش رو نمیدونن. ببینید، تغییر رنگ لثه‌ها لزوما نشان دهنده بیماری نیست. علل مختلفی میتونه داشته باشه، از نوع تنوع غذایی ما در دوره کودکی یا دوره نوجوانی میتونه باشه، یا همین دوره بزرگسالی، یا همچنین میتونه بیماری‌های لثه‌ای خیلی خفیف باشه. در صرف وجود اینی که لثه هامون تغییر رنگ میده چیز بدی نیست، یعنی فکر نکنین که مثلا مشکلی هست. این چیز اول. حالا درمان داره، اگر بررسی شد دیدن مشکل خاصی نیست، میتونن با درمانهایی مثل لیزر، درمانهای محافظه کارانه اون تغییر رنگ رو برطرف کنن. ولی اگر مشکل یه چک بشن که از لحاظ سلامت مشکلی نباشه، که عرض کردم خیلی از درصدهای بالای مشکلی نیست، ولی اگر از لحاظ زیبایی مشکلی داشتن میتونن که با درمانهایی مثل لیزر درمانش بکنن. شنونده عزیز دیگه‌مون با آخر شمارهشون 4193 است پرسیدن که ایمپلنت از چه سنی توصیه میشه؟ من 27 سال دارم، 4 تا دندون از دست رفته دارم. عرضم به حضورتون ببینین، درمان ایمپلنت یا همون قرار دادن اون فیکسچر که با مرحله جراحیش، موقعی شروع میشه که رشد بدن تکمیل شده باشه. حالا به طور معمول رشد بدن کی تکمیل میشه؟ معمولا بعد از 18 19 سالگی است. حالا این سن تقویمی که 18 سال مثلا ما میگیم، یه مقداری ممکنه فرد به فرد متفاوت باشه، یعنی اینکه هر فردی ممکنه بر اساس سن، این سن تقویمی لزوما سن فیزیولوژیک نیست، ولی یه عددی از معمولا بین 18 تا 20 سال دیگه رشد اونقدی تکمیل میشه که ما بتونیم جراحی ایمپلنت رو شروع کنیم. حالا اگر قبلش انجام بدن چه مشکلی ایجاد میشه؟ مشکل اینه که بدن داره رشد میکنه، استخونهای اطراف داره رشد میکنه، دندانها دارن حرکت میکنن، ولی چه مشکلی پیش میاد؟ مشکلی پیش میاد که اون پیچ ایمپلنت توی فک قرار شده داده شده، اون دیگه حرکت رو انجام نمیده و این باعث میشه که اون از مکانی که گذاشتیم حرکت، یعنی باعث حرکتش میشه. شنوندگی دیگه عزیزمون با آخر شماره 6626 پرسیدن که ایمپلنت کردن ولی به شدت درد دارن، برای تسکین این درد چیکار کنن؟ عرضم به حضورتون که ببینین، جراحی ایمپلنت خب یه نوعی از جراحی ها هست دیگه. این نوع جراحی بعدش درد، وجود درد و ناراحتی یه مقداری طبیعیه، مشکلی نیست، ولی اینکه حالا ایشون میفرمایند که من به شدت درد دارم، معمولا همکارا بعد از این کار عرضم به حضورتون یه مسکن هایی میدن، حتما مسکن مصرف کنن، ولی به صورت یه قاعده کلی معمولا یکی دو روز بعد از جراحی ایمپلنت باید روند درد و ناراحتی کاهشی بشه. توجه کنید عزیزان، من نگفتم قطع بشه، گفتم روند درد و ناراحتی باید کاهشی بشه. این کاهشی شدن روند درد و ناراحتی اگر رخ نداد حتما دوباره مراجعه کنن. پس به طور معمول بخوام یه عدد خدمتشون بگم، تا 3 روز اول درد و ناراحتی طبیعیه، معمولا بعد از 3 روز باید روندش کاهشی بشه. حالا این روند کاهشی ممکنه تا مثلا 2 هفته هم ادامه داشته باشه، ولی همین که روند کاهشی بشه نشون دهنده درست بودنه. اگرم تشدید شد یا همونجوری مون، دوباره به همکار مراجعه کنن در حد چکاپ. خیلی بعیده که عرضم به حضورتون مشکلی باشه. سوال بعدی با 4 شماره آخرشون 0954 پرسیدن که شب در هنگام خواب دندون قورچه دارن، علت و درمانش چی هست؟ ببینید، دندون قورچه طبقه بندی، حالا اسم علمیش بهش میگن براکسیس، یه نوع از پارافانکشن ها هست، یعنی این که ما به صورت ناخودآگاه دندون رو هم فشار میدیم. اولا این دندون قورچه تو نظرتون باشه، اولا اینجوری نیست که فقط شبها باشه، هم ممکنه شبها باشه هم ممکنه روزها. این نکته اول. نکته دومش اینه که علت این دندون قورچه چیه؟ علتش رو دقیقا هنوز علم به این نتیجه یه علت قطعی نرسیده، یعنی ما کتاب ها در این زمینه داریم که فقط علتش رو تونستن حدس بزنن که علت این چی میتونه باشه. پس چیزی که ما علتشو قطعی نمیدونیم درمان قطعی هم نداره دیگه. پس عزیزان تو ذهنشون باشه، دندون قورچه درمانه مثل دندون درد که مثلا من برم بعدش دندونامو درست کنم، مثلا دندونام درد میکرد برم دندونام پر کنم، عصب کشی کنم، حل بشه، نداریم. چرا؟ چون علت قطعیشو نمیدونیم. حالا درمان هایی که واسه انجام میدیم به چه دستبندی هایی هست؟ یه سری درمان هایی ما انجام میدیم بهش میگن درمان های علامتی. همین نایت گاردی که خیلی شایع هست و عزیزان استفاده میکنن، این به طور معمول حالا مدل های سافتش یا مدل های نرمشی درمان علامتی است. به چه عنوان؟ یعنی که یه جدا کننده نرمی ما توی دهان قرار میدیم، مثل لاستیکی شکل هست که به عنوان نرم معروف شده. این جدا کننده رو معمولا تو شبا یا موقع هایی که استرس دارن یا کارهای روزمرهشون انجام میدن تو دهنشون قرار میدن که دندونا به هم تماس نداشته باشه. پس تو ذهنشون باشه، دسته بندی کنم حرفامو، دندون قورچه یا پارافانکشن یا براکسیس اسمای مختلفشه، علت قطعیشو ما نمیدونیم هنوز چیه. نکته اول. چون علت قطعیشو نمیدونیم چیه، درمان قطعیشو نمیدونیم چیه، درمان هامون بیشتر رفع علامتی هست، رفع مشکل مراجعه کنندمون هست. دسته بندی درماناش هم معمولا به اپلاینسی که یا دستگاهی که استفاده میشه بهش میگن اپلاینس ثبات دهنده. حالا مصطلح هست که بهش میگن نایت گارد، اشکالی هم نداره. این نایت گاردا دو دسته بندی داره، یا میتونه سخت باشه یا میتونه نرم. ارزش درمانی سخت ها بیشتر هست، یعنی کاربرد درمانیشون بیشتره، نرم ها ارزش درمانیشون کمتر هست ولی استفاده ازشون راحت تر هست. پیامی که بعدیمون با شماره آخر 3299 هست، فرمودن که من 10 سال پیش فک بالا و دو دندان آخرم ایمپلنت کردم، اخیراً روکشش افتاده، آیا طبیعی هست و ایمپلنت باعث یعنی دچار پوسیدگی میشه یا میشه دوباره عوضش کرد یا نه؟ ببینید، روکش های ایمپلنت معمولاً به طور معمول با چسب موقت تحویل داده میشه. مکانیزمش اینجوری هست، یعنی ما اون پیچی که داخل فک میذاریم روش ما یه روکشی مثل روکشی که روی دندونهای طبیعیمون قرار میدیم، یه روکشی قرار میدیم که به طور معمولی روکش با چسب موقت تحویل داده میشه. چرا؟ یکی از بزرگترین علتهایی که با چسب موقت تحویل داده میشه این که اون ناحیه هر چند وقت یه بار بازیابی بشه، ببینه اون همکار درمانگر اون ناحیه رو. در نتیجه این عزیزمون اگر روکشی انجام دادن بعد از 10 سال افتاده کاملا طبیعیه، اصلا دلنگران نباشن. این نکته اول. نکته دوم، ایمپلنت پوسیده نمیشه چون یه آلیاژ تیتانیوم هست، خودش که پوسیده نمیشه. ولی آیا ایمپلنت، درمان ایمپلنت شکست میخوره؟ بله شکست میخوره. چقدر هست؟ معمولا اگر اصولی انجام بشه 96% موفقه، یعنی از هر 100 تا ایمپلنتی که قرار داده میشه 96 تاش موفقه. چجوری شکست میخوره؟ ما ایمپلنتی که قرار میدیم باید با بافت استخوانی یک بارچه بشه، استو اینتگره بشه، جوش بخوره یا اصطلاح خودمونش. این ممکنه این پیونده اول برقرار نشه، نکته اول. نکته دوم این که این پیونده ممکنه بعد از یه مدتی از بین بره. حالا شدیدترین شایع‌ترین چیزی که باعث میشه این پیونده از دست بره چی هست؟ بیماری های لثه هست. یعنی بیماری های لثه با یعنی عدم رعایت بهداشت و بیماری های لثه و پریودونشیوم باعث میشه که اون پیوند ایمپلنت به استخوان کم بشه و بعد از مدتی از بین بره. حالا سوال آخرشون هم این بود که طول درمان ایمپلنت چقدر هست؟ ببینید، درمان های دندان پزشکی، من در مورد بقیه مواردم بگم، مثلا خیلی سوال میشه که لامینه چند سال است، کامپوزیت چند سال است، دندون پر کردن چند سال است. ببینید، درمان های دندان پزشکی که طراحی میشه، انجام میشه، عرضه میشه، معمولا بر اساس این هست که بر اساس کل طول عمر فرد سرویس بده. پس این سوال ها از کجا میاد؟ مثلا اگه شنیده باشین مثلا میگن این پلن 10-15 سال بمونه خوبه. ببینید، به طور معمول نشستن، این بر اساس مقالات هست، یعنی نشستن بررسی کردن گفتن اگه به طور معمول اگر یه ایمپلنتی 10 تا 15 سال توی دهن بمونه میگن یه درمان موفقیه. ولی همین الان داریم که از 1970 میلادی توی دهان فرد ایمپلنت قرار داده شدن، هنوز همون فرد زنده است، همین ایمپلنت برقراره. پس در نشه نه راجع به ایمپلنت، کلن درمان های دندان پزشکی طراحیشون بر اساس طول عمر فرده، نه اینی که مثلا عزیزی فکر کنه که من الان مثلا دندونم و مثلا لامینیت کردم گفتن که مثلا 8-9 سال کار میکنه، بعد از 8-9 سال مشکلی هم ندارم برم عوضش کنم. نه، این تصور غلطه. به طور معمول این حرف از کجا اومده؟ این حرف از اینجا اومده که گفتن بعد از 8-9 سال به طور معمول کسایی که این لامینیت کردن یا این کارا رو انجام دادن میان برای تعویضش، یعنی مشکلی ایجاد میشه اگر 8-9 سال بمونه، مشکل ایجاد یعنی اگر 8-9 سال گذشت مشکلی هم ایجاد نشده بود اصلا مشکلی ندارن، میتونن همیشگی این درمان تو دهنشون باشه.
آیا این که میگن دندانای عقل اگر یه مقدار خراب شد ارزش چندان ندارن و بهتره که اونا رو بکشیم، این باور درستیه؟ و آیا دندان عقل هم قابل روکش کردن هست یا ایمپلنت؟ ارزش این کار رو داره؟ با تشکر، خدافظ.
ببینید، دندان عقل یه دندان مثل بقیه دندان ها، هیچ تفاوتی نداره. تو سیستم تکامل بشری دندان عقل داره حذف میشه، یعنی در این صحبت هم در حد صده ها 200 سال اینا هست، یعنی به همجور که داریم پیش میریم دندان عقل به علتش حالا مختلفه، نوع تغذیه بشر، نوع تکامل بشر، دندون عقل داره حذف میشه. همینجور که خیلی قدیمتر مثلا تو این اجسادی که پیدا میکنن پرمولرها یا آسیاهای کوچیک هم 3 تا بوده که الان تقریبا تو دهان همه 2 تا هست. پس دندون عقل از این جهت واسش درمان هی عرضه میشه، اینی که تو تکامل بشر داره هضم میشه. حالا اگر دندون عقلی توی سیستم دنتیشن یا تو سیستم دهان دندان کامل در اومد، توی جویدن بود، مشکلی هم نبود، عینه یه دندون طبیعیه، هم میتونه عصب کشی بشه، هم میتونه پر بشه، هم میتونه روکش بشه. پس اصلا فکر نکنن عزیزان این دندون چیز زائدیه. چرا این باور به وجود اومده؟ به خاطر پروسه تکاملی که داره این دندون هضم میشه، معمولا نهفته میمونه، نیمه رویش یافته در میاد، چون اون قسمت آخر دهان هست، معمولا ممکنه رعایت بهداشت روش خوب انجام نشه. پس خلاصه کنم حرفم رو، اگر یه دندون عقلی کامل تو دهان رویش پیدا کرد، تو موقعیت مناسب خودش بود، هیچ مشکلی نداره، همه کار روش میشه انجام داد. ولی اگر دندون عقلی نیمه رویش یافته بود، نهفته بود، بهتره که تا قبل از 35 سالگی بررسی بشه، اون دندون خارج بشه. این تصورم همینجا بگم که دندون، خیلی از عزیزان ممکنه سوال واسه شون پیش بیاد که من دندون عقلم که در اومد دندونم به هم ریختگی ایجاد شد. این تصورم از لحاظ علمی از سال 2008 میلادی رد شده بر طبق مقالات. یعنی اینی که رویش دندون عقل با به هم ریختگی دندان‌ها، مخصوصا دندون‌های قدامی، همزمان هست، علت و معلول نیست. یعنی که وقتی دندون عقل داره رشد پیدا می‌کنه، تو همون سن معمولا به علت پدیده‌های رشدی یه به هم ریختگی تو دندون‌های قدامی، مخصوصا دندون‌های قدامی پایین رخ میده. چجوری رو بررسی کردن؟ مثلا نشستن تو مقالات یه فردی که مثلا از بچگی جوانه دندون دائمیش داشته در می اومده، این دندونها رو در آوردن، دیدن بزرگسالی هم که انجام شده بازم به هم ریختگی رخ داده. پس از این تصور که من دندون عقلم رو در بیارم، دندون عقلم باعث میشه دندونم به هم بریزه، معمولا این درست نیست. دلنگران نباشید.
سوال من در رابطه با بریج دندون هست و اینکه میخواستم ببینم که کسانی که دندونشون رو بریج میکنند، آیا باز این مشکلات پوسیدگی زیر بریج اتفاق میفته و اینکه دیگه واقعا نمیتونند از چیزایی که بین در واقع بین دندونشون هیچ فاصله ای نیست، نمیتونند از نخ دندونم استفاده کنند، ولی با توجه به اینکه این بریج ها معمولا با چاقی و لاغر انگار جا به جا میشه، آیا امکانش هست که از زیر اونها باز هم پوسیدگی دندان ایجاد بشه یا نه؟ با سپاس.
ببینید بریج دندان که یه کلمه، بریج که یه کلمه انگلیسی یعنی پل. ما یه دندون از دست رفته رو قدیم ها این جوری بوده که دو تا دندون کناریشو میتراشیدیم، یه پل دندونی برقرار میکردیم. الان با یعنی شایع شدن بیشتر این ایمپلنت ها، معمولا این درمان کمتر استفاده میشه. حالا تو همین الان هم ممکنه پیشنهاد بشه، خیلی هم روتین هست. این پس نکته اول. ببینید شما وقتی یه پل میزنید، باید زیر اون پل رو تمیز کنید. این تصور که من بریج کردم اون زیرش تمیز نباید بکنم اشتباهه. همکارت ارائه کننده درمان باید یه مکانیزمی برای شما ایجاد بکنه که زیر اون پل یا زیر اون ناحیه‌ای که بریج شده رو بتونین تمیز بکنین. مکانیزم تمیز کردنش با دندون طبیعی متفاوته. شما نخ دندون درسته نمیتونین استفاده بکنین، ولی یه وسایل مخصوصی هست که زیر اون بریج یا زیر اون پل رو تمیز بکنین. مسواک‌های بین دندونی هست، واترجت هست. این از این. آیا بریج پوسیده میشه؟ بله حتما پوسیده میشه. شما دو تا دندون طبیعی رو یه پل زدین، ستون کردین، به هم متصل کردین. اتفاقا این دو تا دندون چون بار اضافی روشون تحمیل میشه، در معرض بیشتری واسه پوسیدگی هستن. در نتیجه احتمال پوسیدگی توشون هست. ببخشید. در نتیجه این تصور که آیا من مثلا دندون های زیر بریجم پوسیده میشه یا نه، حتما پوسیده میشه. رعایت بهداشت حتما باید انجام بشه. وسایلش متفاوت هست. اگر این خواهرمون اگر گفتن که من نمیتونم اون زیر رو تمیز بکنم، حتما به درمانگرشون مراجعه کنن، درمانگرشون بررسی کنه. باید بتونن با مسواک های بین دندونی زیر اون رو تمیز بکنن. اگر تمیز نکنن حتما پوسیده میشه. نکته آخرم راجع به بریجا اینه که این درمان هایی هن که ناراحتیش دیر به دست ما میرسه. یعنی شما یه بریج میذارین، اگه زیرش هم تمیز نکنین، ممکنه 5 6 سال تو دهنتون بمونه، یه دفعه جفت دندونا کشیدنی میشه.
ببخشید من دندونمو روکش کردم، اما دکتر همیشه چسب موقت میزنه، میگه برو دو ماه دیگه بیا. دوباره میرم میگه خوبه، میگه دوباره برو 5 ماه بیا. چرا چسب دائم نمیزنن؟ راهنمایی بفرمایید. خیلی ممنون، خداحافظ.
ببینید تو قسمت قبلی صحبتام عرض کردم که روکش دندونی اول که تحویل داده میشه با چسب موقت تحویل داده میشه، این درست؟ چرا؟ برای اینکه بررسی بشه. حالا اینجا دو دسته میشه، روکش هایی که ما روی ایمپلنت های دندونی قرار میدیم، روکش هایی که روی دندون طبیعی قرار میدیم. اگر این عزیزمون روکشی که تحویل گرفتن روی ایمپلنت های دندونی هست، به طور معمول درسته هر دفعه که با چسب موقت بیفته ما معمولا چسب موقت رو تجدید میکنیم، به سراغ چسب دائم نمیریم، عرض کردم توی ایمپلنت ها. ولی اگر دندون طبیعی هست، دندون طبیعی بعد از دوره اولی که چک بشه معمولا دیگه با سمان دائم تحویل داده میشه. یعنی خلاصه کنم عرضمو، اگر شما یه روکش روی دندون طبیعی دارین باید تبدیل بشه به سمان دائم، مگر یه شرایط خاصی که همکار بدونه. ولی اگر روی ایمپلنت های دندونی هست تجدید اون درسته، ولی اگر خیلی زود به زود میفته و همین عزیزمون احساس ناراحتی میکنن، روی سمان های ایمپلنت هم میتونن که ببرنش روی چسب های دائم. یه سوال پیامکی از عزیزمون با آخر شماره 8258 پرسیدن، گفتن 15 سال پیش یکی از دندونهای آسیاشون از دست دادن، مراجعه کردن برای استفاده از پل. عرضم به حضورتون که در اصل 3 تا دندونشون رو پل انجام دادن و یه روکش گذاشتن. الان چند سال هست که از لثه زیر این پروتز تحلیل رفته، آیا میشه این پلنت کرد؟ عرضم به حضورتون که ببینید، اینی که بریج کردن زیر اون بریج، همین که عرض کردم، باید رعایت بهداشت انجام می‌شده. حالا به هر دلیل رعایت بهداشت انجام نشده، لثه‌شون تحلیل رفته، البته تو بریج‌ها این به وجود میاد. درمان ایمپلنت همیشه میشه انجام داد، مشکلی از لحاظ انجام دادنش نیست. فقط تنها مشکلی که ایجاد میشه اگر این درمان ایمپلنت هرچی دیرتر انجام بشه، باعث میشه اون قسمت جراحیش سنگین‌تر و پیشرفته تر بشه. یعنی حالا هم از بحث سنگینی جراحی، هم از بحث هزینه‌ای که ممکنه بهشون تحمیل بشه. وگرنه درمان ایمپلنت محدودیت از نظر جراحی جز موارد خاص نداره، دلنگران نباشن. فقط ممکنه جراحیشون پیشرفته تر بشه به علت تحلیلی که رخ داده. عرضم بزرگتون پیامکی بعدی با آخر شماره 9953 گفتن که دندون مصنوعی دار 6 ساله گذاشتن، الان روی زبانشون زرد میشه، هرچی میخورن میچسبه. گفتن که اسیدولیکشون بالاست. ببینید عرضم به حضورتون که رعایت بهداشت علاوه بر قسمت عرضم به حضورتون که دهان و یعنی دندون ها، روی زبون هم عزیزان تو ذهنشون باشه باید تمیز بکنن. یعنی همین بروس مسواک معمولی که ما استفاده میکنیم و اگر روی زبونتون هم بکشین، چون پرس های زبون هم خودش دبریدمان ها یا باقی مونده های غذایی قرار میگیره. اونا یکی، یعنی اینی که دندون مصنوعی گذاشتن باعث شده زبونشون تغییر بکنه، بیشترش نه به خاطر دندون مصنوعی، بیشترش به خاطر این هست که روی زبونشون رعایت بهداشت نمیکنن. این نکته اول. حالا بعد از 6 سال دندون مصنوعیشون نیاز حتما باید چک بشه، آیا نیاز به تعویض داره یا نه رو حتما بر اساس شرایط کلینیکیشون باید انجام بشه. محدودیت این نداره که ما الان میتونیم که دندون مصنوعی بذاریم 20 سالم تو دهن باشه، مشکل نداره، فقط هر سال یه بار باید چک بشه. پیامک بعدی با آخر شماره 2104 هست، گفتن آیا در 80 سالگی میشه ایمپلنت انجام داد؟ بله حتما میشه انجام داد، اصلا هیچ سنی محدودیت نداره. بعد از اینکه رشد تکمیل شد که همون عرض کردم میشه 18 تا 20 سالگی، شما تا آخر طول عمرتون میتونید درمان ایمپلنت رو قرار بدین. تا زمان یه فرد زنده هست، جریان خون جریان داره، درمان ایمپلنت یه درمان قابل قبول و قابل انجامی است، دلنگران نباشید. پس در رابطه با این ایمپلنت های دندونی من هم عرض میکردم که محدودیت سنی نداریم، شما هر سنی که میخواین میتونین انجام بدین، هیچ مشکلی هم ایجاد نمیشه. آیا اینکه پیوند ایمپلنت به استخوان تو سنهای مختلف هم عرضم به حضورتون کمتر میشه یا بیشتر میشه؟ نه، هیچ تفاوتی نداره. فقط نکته ای که هست در رابطه با بیماری های زمینه ای است. اگر این عزیزمون بیماری زمینه ای خاصی نداشته باشن که محدودیت ایمپلنت واسه شون قرار بگیره، نه مشکل خاصی ندارن. بیماری های زمینه ای هم چی میتونه باشه؟ به طور معمول کسانی که دیابت دارن اگر قندشون کنترل شده باشه اونا هم باز مشکل ندارن. حالا میزان